تفسیر قرآن کریم صوت شماره 173 سوره شعراء آیات 1 تا 51.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و ینم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه شعراء، سوره ای که 227 آیه داره، بعد از سوره بقره داره بیشترین آیاته. البته چون آیاتش کوتاهه، سورش به نسبت سوره بقره زودتر تموم میشه، اما به هر صورت تعداد آیات بالایی داره و اینم یکی از جلوه های اعجاز و فصاحت و بلاغت قرآنه که خداوند متعال اومده اون حقایق عالی رو در قالب آیه های کوتاه بیان کرده. در مکه نازل شده، از سور مکی طبق روال سور مکی پر از نکات اعتقادی، داستان پیامبران گذشته، و به خاطر همین داستان هاست که می اومدن به پیامبر میگفتن که این قرآنت نیست مگر اساطیر الاول، یعنی یه سری افسانه های پیشینیان، یه سری قصه های قدیمی، چون سوره های مکی پر از داستان پیامبران الهی که البته به حق کاملا حکیمانه روی یک حساب و کتاب دقیق فوق العاده عبرت آموز، ولی خب اونا برای اینکه تضعیف کنن اینجوری تعبیر میکردن. و چون در آیات انتهایی خداوند متعال ستایش کرده از شاعران مؤمن و مذمت کرده شاعران بیهوده گویی رو، دیگه نام این سوره شده سوره شعرا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بخشنده به بخشایش عام، بخشایش به بخشایش خاص و ویژه برای اونایی که از رحمت رحمانیه خداوند خوب استفاده کردن، در راستای رضایت و اطاعت و تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کردن. آیه 1 تا سین میم از حروف مقطعه که قبلا هم گفتیم حروف مقطعه رمزی بین خدا و رسول، یا شاید خداوند متعال میخواد به ما بگه ببینید شما با این حروف الفبا محاوره های معمولی و روزمره تون رو دارید، ولی من خداوند با این حروف الفبا کتابی رو برای شما فرستادم در نهایت فصاحت و بلاغت و اعجاز. آیه 2 تلک آیات الکتاب المبین، آن آیات کتاب روشنگر است، کتابی که روشنگری میکنه، قشنگ حق و باطل رو برای ما شفاف نشون میده. و اینم که میفرماد تلک، اشاره به دور داره، شاید میخواد به اون منبع این قرآن اشاره کنه که در عوالم بالاست. آیه 3 لعلک باخ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین، خطاب به پیامبر که ای پیامبر گویی میخواهی جان خود را از شدت اندوه از دست بدهی که آنها ایمان نمی آورند. چون حضرت رسول صلوات الله علیه خیلی انسان دلسوزی بود، اصلا به درد می اومد که این اقوامش دعوت حقش رو لبیک نمیگن، دعوتی که پیامبر میدید الان داره شروع میشه و اگر به نتیجه برسه چه برکت هایی برای همه انسان های جهان در پی داره، ولی خب اونا نمیفهمیدن و هر جوری هم پیامبر مستقیم غیر مستقیم به اینا میخواست بفهمونه فایده ای نداشت. این بود که پیامبر اصلا به درد می اومد، انگار جان خودش رو میخواد از دست بده، که خداوند متعال اینجا به پیامبر گوشزد میکنه که نیازی نیست اینقدر برای اینها مایه بذاری و اینقدر خودتو آزار بدی. بالاخره ما یک فضایی رو تعریف کردیم که اینا اختیار دارن، میتونن بپذیرن میتونن نپذیرن، ما نمیخوایم به اجبار اینها رو وادار به ایمان آوردن بکنیم، که اگه میخواستیم آیه 4 ان نشا ننزل علیهم من السماء آیتن، که اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنان آیه ای نازل میکنیم، فزلت اعناقهم لها خاضعین، که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد، که اگر ما اراده کنیم میتونیم یه همچین آیه ای رو از آسمان بیاریم که باعث بشه اینا دست از اون سرکشی و گردن کششون بردارن. که این آیه اگرچه داره به پیامبر میگه که ای پیامبر داستان این دنیا داستان اختیار نه اجبار، که اگه ما بخوایم اجبار کنیم میتونیم، و شما تازه داری تمدن اسلامی رو شروع میکنی کلید میزنی، فعلا فضای اختیاره، میتونن اینا نافرمانی کنن از اختیارشون سوء استفاده داشته باشن، اما در واقع با این آیه خداوند متعال میخواد بگه ما یه روز این داستان رو اجرا میکنیم، چون ان اومده، لو نیومده اگر به فرض محال، ان یعنی اگری که میشه، کی میشه؟ در سال ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، در اون صیحه آسمانی که یکی از علائم پنجگانه است به صورت کاملا اعجازگونه و دیگه اعلام علنی ظهوره، یعنی در ابتدای روز 23 رمضان سال ظهور که این صیحه که یک صیحه‌ای در آسمان زده میشه که دیگه ظهور حضرت ولیعصر کاملا علنی میشه، اونجا حضرت با یاران خاصشون میتونن در ارتباط باشن، بعضیا میتونن حضرت رو ببینن، بعد از 3 ماه و نیم هم که دیگه میشه محرم سال بعدش، یه سال میره جلو، دیگه قیام حضرت شروع میشه که دیگه همه دنیایشون رو میبینن. در روایات متعدد داریم، جلدهای 51 52 53 بهار الانوار، در غیبت نعمانی، در کافی، در کمال الدین و تمام النعمه، حدود 12 13 تا روایت در ذیل این آیه داریم که یکیش اینه، در بهار الانوار جلد 52 229 از امام باقر علیه السلام وقتی این آیه رو حضرت تلاوت فرمودن، فرمودن آیتون تخرج الفتاته من خدرها و توخز النائمه و تفز الیخزان، فرمود نشانه ای از آسمان خارج میشه، صدای از آسمان شنیده میشه، به طوری که دختران پرده نشین از پرده ها بیرون میدوند و آنها که خواب هستند بیدار میگردند و آنان که بیدارند هراسان میشوند. همه سراشون از در و پنجره بیرون میکنن که این چی بود، این چه صدایی بود، که دیگه اون اعلام علنی ظهوره. و تو روایات دیگه میفرماد اینایی که گردن هاشون خاضع میشه بنی امیه، یعنی منظور کسانی که در مقابل حضرت ولیعصر میستن جبهه میگیرن، که ای پیامبر ما اگه بخوایم یه همچین نشانه ای رو ایجاد میکنیم، که البته ایجاد میکنیم، که دیگه موقعی که این تمدن اسلامی رو که شما شروع کردید دیگه میخواد این تمدن اسلامی جهانی بشه، دیگه ما بعد از قرن ها که تا الانش که میبینیم 14 قرن گذشته کلی فضای امتحان و اختیار و اینا قرار میدیم، بعد که امتحاناشون رو خیلی ها میلیاردها انسان انجام دادن، بعد دیگه این نشانه رو میزنیم و دیگه میریم برای جهانی کردن تمدن اسلام. که خلاصه این آیه یکی از اسناد محکم قرآنی ما در رابطه با صحیحه آسمانی است. آیه 5: و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محتسن الا کانوا عنه معرضین، و هیچ ذکر تازه‌ای از سوی خداوند مهربان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. که یعنی باز فضای اختیار هست در همون صحیحه آسمانی هم که زده میشه، اینجوری نیستش که حال همه ایمان بیارن، در آخر روزم شیطان بیکار نمیشینه دیگه، شروع میکنه فعالیت کردن و مطالبی رو میگه، حالا شاید توسط این رسانه های شیطانی تو کل دنیا دیگه، که دیگه تو خونه هر کس هست و باعث میشه خیلیا رو گمراه کنه. که خلاصه باز فضای امتحان هست، تازه ما اگه به ذکر تازه‌ای هم برای اینا بیاریم باز اینا میتونن روی گردانی کنن. یعنی خلاصه پیامبر فضای دنیا فضای اختیار و امتحان، شما ابلاغتو انجام بده و برو جلو. آیه 6: فقط کذبوا، پس آنان تکذیب کردند، پس یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، اما به زودی اخبار آن چرا استهزاء میکردند به آنان میرسد. که حالا شما برو جلو، ما میدونیم چیکار کنیم. آیه 7: اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پر ارزش در آن رویاندیم. آیه 8: ان فی ذلک لآیه، که همانا در آن نشانه ایست، نشانه ای برای وجود خداوند، و ما کان اکثرهم مؤمنین، ولی بیشترشان هرگز مؤمن نبودند. آیه 9: و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و همانا پروردگار تو همان عزیز شکست ناپذیر رحیم بخشایشگر به بخشایش خاص است. این دوتا آیه 8 و 9 دقیقاً آیاتی است که خداوند متعال وقتی داستان پیامبران الهی رو میگه، اینا رو در آخر داستانهاشون میگه، به یک شکل مشترک داستانها رو تموم میکنه که قشنگ جا بندازه. نشانه زیاده ولی اکثرا ایمان نمیارن، و دین خداوند عزیز و رحیم هم سر جاشه، به نتیجه میرسه خودشون ضرر میکنن. که این مطلب رو برای پیامبر جا بندازه که داستان دنیا اینه، ما در این دنیا اختیار دادیم، امتحان میخوایم بگیریم، شما زیاد خودت رو اذیت نکن. حالا اولین داستان، آیه 10: و اذ نادا ربک موسی، و هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد، این زمان رو به خاطر بیاور، ان ائت القوم الظالمین، که به سراغ قوم ستمگر برو. آیه 11: قوم فرعون، قوم فرعون، الا یتقون، که آیا آنها تقوا پیشه نمی کنند، پروا نمی کنند؟ یعنی برو ببین داستان چی جوریه، اینا چی جوری جواب میدن، ایمان میارن، تقوا پیشه می کنند، یا داستانشون میشه کفر و تکذیب. آیه 12: قال رب انی اخاف ان یکذبون، گفت حضرت موسی علیه السلام که پروردگارا می ترسم منو تکذیب کنند، یعنی می ترسم کار نتیجه نده، اونا خیلی قوی اند. یه جورایی ابراز نگرانی حضرت موسی بود از این ماموریت، البته ترسی که اینجا میگه اخافو، پیغمبر خداست، آدم قویه، بیشتر منظورش از نتیجه کار بود، یعنی خدای من نگرانم چجوری این کار پیش میره. آیه 13: و یزیق و صدری، و سینم تنگ شود، و لاین تلق و لسانی، و زبانم به قدر کافی گویا نیست، که اشاره میکنه به سختی کار، خیلی کار سخت بود، اصلا فرعون آدم بیره جنایتکار به هیچی پایبند نبود. اینجا حضرت موسی علیه السلام میگه خدای من نگرانم، داری منو وسط یک فضای خیلی سنگین میفرستی که نتونم اونجوری که باید و شاید این ماموریت رو انجام بدم، قشنگ با یه زبان گویا حق مطلب رو برسونم. فارسل الی هارون، پس برادرم هارون را نیز ارسال کن، یعنی رسالت بده که منو یاری کنه. آیه 14: و لهم علی ذنب، و برای آنها در نزد من گناهی است، یعنی به اعتقاد اونا من گناهکارم، منو داری وسط کسایی میفرستی که سابقه بدی ام پیش اونها دارم، اونا نسبت به من یه پیشینه فکری خیلی بدی دارن، من به زعم اونها گناهکارم. اینجا میفرماد ذنب، یعنی به زعم فرعونیان دیگه، ذنب اینجا معنای گناه در پیشگاه خداوندو که نمیده، در پیشگاه فرعونیان. بعضی این عبارات قرآنی رو مثلا دستاویز قرار میدن که ببینید پیامبران خودشون دارن میگن ما گناهکاریم، اعتراف میکنن به گناهشون. شما شیعه ها برای چی میگید پیامبران الهی معصوم بودن؟ اینجا میگیم بابا این ذنب از دید فرعونیانه نه از دید خداوند، گناه در پیشگاه خداوند نیست که با عصمت انبیا ناسازگار باشه، گناه در نزد فرعونیانه، و لهم برای اونها، نزد فرعونیان. فاخاف ان یقتلون، پس میترسم که مرا بکشن و این رسالتم به پایان نرسه، بی نتیجه بشه. آیه 15: قال کلا، خداوند متعال فرمود چنین نیست، فذهبا به آیاتنا، شما هر دو با آیات ما بروید به سراغ اونها، انا معکم مستمعون، که ما با شما هستیم و میشنویم. یعنی تمام اتفاقاتی که داره میفته زیر نظر ماست. نگران نباشید. کار از دست ما در نمیره. آیه 16 فأتی یا فرعون پس به سراغ فرعون بروید. فقولا پس بگویید انا رسول رب العالمین که ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. قشنگ محکم برید این مطلب رو بگید. آیه 17 ان ارسل معنا بنی اسرائیل که بنی اسرائیل را با ما بفرست. اونا هم رفتن و این مأموریت رو انجام دادن. به فرعون و فرعونیان گفتن بله ما از سمت خداوند اومدیم، بنی اسرائیل رو با ما بفرست. و حالا فرعون در مقابل حضرت موسی ایستاده یه چیزی میگه و حضرت موسی هم خیلی دندان شکن حاضر جواب پاسخشو میده. آیه 18 فرعون گفت قال الم نربک فینا ولیدن، آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم؟ ولید یعنی بچه بودی، نربک یعنی پرورش دادن، مربیگری، ما تو را در کودکی در میان خودمون پرورش ندادیم. داشت منت میذاش به سر حضرت موسی. و لبست فینا من عمرک سنین و سالهای از زندگیت را در میان ما نبودی، یعنی تو بچه بودی، ما تو رو بزرگت کردیم، سالیان سالم اینجا خوردی و بزرگ شدی و به ثمر رسیدی، الان اومدی تو روی ما وایسادی، الان برای ما به اصطلاح امروزی ها شاخ شدی. آیه 19 باز یه جوری دیگه حمله میکنه به حضرت موسی. و فعلت فعلتک التی فعلت و سرانجام آن کارت را انجام دادی، یعنی اون کاری رو که نباید انجام میدادی انجام دادی، یه نفر از ما رو کشتی تو همون داستان درگیری که پیش اومد، داستانش در سوره قصص اومده. و انت من الکافرین و تو از ناسپاسانی، یعنی تو بد جوری پیش ما ناسپاسی کردی، بچه بودی بزرگت کردیم، پیش ما سالیان سال موندی، تازه زدی یکی رم از ما کشتی، حالا هم ناسپاس برگشتی اینجوری تو روی ما وایسادی و ما رو داری دعوت میکنی، مثلا امر میکنی به اون خواستت. داشت هم منت میذاشت سر حضرت موسی، هم حمله میکرد بهش که در یه جنگ روانی مثلا حضرت موسی رو شکست بده. حضرت موسی علیه السلام هم خیلی قشنگ، محکم، دندان شکن، با اعتماد به نفس حاضر جواب پاسخش داد. آیه 20 قال فعلتها اذن، گفت حضرت موسی به فرعون من آن کار را انجام دادم، بله من زدم اونو کشتم. و انتم من الظالین، و در حالی که من از بیخبران بودم، یعنی من نمیخواستم بزنم بکشمش، من قصدم قتل او نبود، من اومدم مثلا اون فردی که از بنی اسرائیل داره بهش ظلم میشه رو ازش دفاع کنم، جدا کنم، اون فرد از قوم تو، اون فرد قبطی خودش اومد درگیری ایجاد کرد و یه جوری شد که من تو اون درگیری یه مش زدم مرد. من از ظالین، یعنی من از سرگردانان بودم، از سرگشتگان بودم. اینجا معنی گمراه که تو آیاتی برای کفار و اینا استفاده میکنیم اون معنا رو نمیده، یعنی من نمیخواستم این اتفاق بیفته، این اتفاق ناخواسته پیش اومد، من یه جورای سرگردان حیران، یه تقابلی پیش اومد و این اتفاق شد. اینجا ظالین معنای سرگردان حیران که یعنی من در یه عمل انجام شده قرار گرفتم، اینجوری که قشنگ رفع اتهام کرد که من قصدم قتل نبود، این اتفاق افتاد، تفسیر همون مأمور خودت بود، داشت به یکی از بنی اسرائیل ظلم میکرد، تازه منم که اومدم مثلا جدا کنم میخواست احتمالاً بزنه منم بکشه، من از خودم و اون فرد مظلوم دفاع کردم، این اتفاق افتاد، یعنی تفسیر خودتون بود. خلاصه آیه 21 ففررت منکم لما خفتکم، پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم، بعدش هم که رفتم خداوند منو به پیامبری رسوند، من اگه آدم گناهکار، اگه ظالم، اگه قاتلی بودم که خداوند منو به این مقام نمیرسوند. فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین، پس پروردگارم به من حکم، یعنی حکم نبوت بخشید یا حکمت، دانش، و مرا از مرسلین فرستادگان قرار داد، یعنی من تازه از حق مظلوم دفاع کردم، من کار درستی کردم، خداوند اینجوری فوهب به من یک موهبتی داشت، منو به یک مقامی رسوند، من اگه قاتل بودم، ظالم بودم که به این مقام نمیرسیدم. پس نشون میده کار من درست بود، خطا از ناحیه شماست. این پاسخ، این که زدی یه نفر رو کشتی، و پاسخ اونی هم که میگی بچه بودیم و نگهدارید کردیم و پیش ما بزرگ شدی و اینا، آیه 22 قشنگ زد تو دهن فرعون و تلک نعمتون تمنها علی، آیا این منتی است که تو بر من میگذاری؟ ان عبدت بنی اسرائیل، که بنی اسرائیل رو برده خود ساخته ای، یعنی اینم منت داره، تو بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی، راه افتادی بچه‌ها رو داری میکشی، حالا من به خواست خداوند اینجوری نجات پیدا کردم، تو با این وسیله منو از والدینم، پدر و مادرم دور کردی، از خونه و خانواده‌ام دور کردی، اینم منت گذاشتن داره؟ قشنگ محکم حاضر جواب، اولیاء الهی اینجوری بودن، قاطع جواب طرفو میداد، یعنی طرف مثلا یه آدم سیاسی پررو میخواد با استفاده از الفاظ و کلمات و اینا جفسازی کنه، فضا رو به نفع خودش تغییر بده، اونم یک پاسخی میده که دندان شکن، تمام فضا و جبی که اون فرد سیاست باز میخواسته به نفع خودش ایجاد کنه رو تمام زد به هم ریخت، که اینم منت گذاشتن داره، تو من از خانواده‌ام دور کردی، چقدر حاضر جواب و دندان شکن، قشنگ جوابشو داد که تو بحث نظری قشنگ هیچ جای شک و شبهه باقی نمونه. آیه 23 قال فرعون و ما رب العالمین، فرعون گفت پروردگار عالمیان چیست؟ ما یعنی چیست؟ مثلا به اشیاء میگن ما، نگفت من چه کسی است، گفت ما، که یعنی مثلا حالت تحقیرآمیز بپرسه. آیه 24 قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید، یعنی اگر اهل باور باشید. اگر اهل انکار باشید که البته هیچی، تکلیف مشخصه. آیه 25 قال لمن حوله الا تستمعون، به اطرافیانش گفت، یعنی فرعون به اطرافیانش، آیا نمیشنوید این چی میگه؟ آیه 26 قال ربكم و رب آبائكم الاولين، حضرت موسی علیه السلام گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. خیلی محکم حضرت موسی این دعوتشو داره میگه، کم نمیاره. آیه 27 قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، فرعون گفت پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلما دیوانه است. اونم شروع کرد بر علیه پیامبر خدا سمپاشی کردن. هرچی حضرت موسی میگفت اونم یه سمپاشی میکرد. آیه 28 قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون، حضرت موسی علیه السلام گفت او پروردگار مشرق و مغرب و اون چه میان آن دو است میباشد اگر شما عقل و اندیشه را به کار میگرفتید، اگر تعقل میکردید. باز دوباره فرعون در پاسخ قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، گفت اگر معبودی غیر از من برگزینی تو را از زندانیان قرار خواهم داد. آیه 30 قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسی گفت حتی اگر نشانه آشکاری برای تو بیاورم. آیه 31 قال فأت به ان کنت من الصادقین، فرعون گفت اگر راست میگویی آن را بیاور. آیه 32 فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، پس عصای خود را افکند و ناگهان اژدهای آشکاری شد. ثعبان یعنی اژدها. در سوره طه وقتی بار اول حضرت موسی عصاشو انداخت شد یک مار کوچک، چون حضرت موسی ندیده بود تا اون موقع دیگه، اصلا اگر اون موقع اژدها میشد که قالب توهی میکرد، اون موقع شد یه مار کوچک به اذن الهی، اما اینجا جلوی فرعون و فرعونیات شد یک اژدهای بزرگ. چرا؟ چون دیگه بحث انذاره، میخواد بترسونه، میخواد هشدار بده. وسط یه مش آدم مستکبر جنایتکار اومده. آیه 33 و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، و دست خود را بیرون آورد، در گریبانش کرد بیرون آورد و در برابر بینندگان سفید و روشن بود، که اینم یکی دیگه از اون نشانه هاش. آیه 34 قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون به گروهی از اون دانه درشت ها ملأ که اطراف او بودن گفت که حقیقتا این ساحر دانایی است، علیم، ماهر، میدونه چیکار کنه، و یه جفسازی هم بر علیه حضرت موسی که با افکار عمومی بهش فشار بیاره. آیه 35 یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، او میخواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند. فمازا تأمرون، پس شما چه نظری میدهید؟ آیه 36 قالوا ارجه و اخاه و بعث فی المدائن حاشرین، گفتند او و برادرش را واگذار، مهلت ده و مأموران را برای بسیج به تمام شهرها اعزام کن. آیه 37 یأتوک بکل سحار علیم، تا هر ساحر ماهر و دانایی را نزد تو آورند. آیه 38 فجمع السحرتو لمیقات یوم معلوم، پس سرانجام ساحران برای وعدگاه روز معینی جمع آوری شدند. یه روز مشخصی که در سوره طه هم داریم، یه روز عیدی بود، یه روزی که تو یاد همه میموند، اثرش بیشتر از یه روز معمولی بود، در یه روز معلوم. آیه 39 وقیل للناس هل انتم مجتمعون، و به مردم گفته شد آیا شما اجتماع میکنی. آیه 40 لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبین، به این امید که ما اگر ساحران غالب شدن از آنان پیروی کنیم. گفتن ساحرا رو بیارید در یه روز معلوم مشخص، مردم هم جمع کنید، همه ببینن. آیه 41 فلم ما جاء السحره تو، پس هنگامی که ساحران آمدند، قالوا لفرعون، به فرعون گفتند ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، آیا اگر ما پیروز شویم یک اجری پاداشی خواهیم داشت؟ این مبارزه‌ای که داریم در صورت پیروزی سودی هم برامون داره. آیه 42 قال نعم، گفت آری، و انکم اذن لمن المقربین، و در آن صورت شما از مقربان خواهید بود. یعنی سود اقتصادی که داره هیچ سود سیاسی هم داره، اصلا شما رو مقرب درگاه خودم میکنم، میارم تو دستگاه قدرت، هم سود اقتصادی داره هم سود سیاسی. آیه 43 قال لهم موسی، اون روز موعود رسید و همه جمع شدن و موسی به ساحران گفت القوا ما انتم ملقون، آنچه را که میخواهید بیافکنید بیافکنید. آیه 44 فالقوا حبالهم و عصیهم، آنها تنابها و عصاهای خود را افکندند. و قالوا بعزت فرعون، و گفتند به عزت فرعون قسم انا لنحن الغالبون، ما قطعا پیروزیم. خیلی کارشون خوب انجام دادن و خوشحال شدن که بله حتما پیروز میشیم. آیه 45 فالقا موسی عصاه، پس موسی عصایش را افکند. فاذا هی تلقف ما یفکون، ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را بلعید. حق بیاد وسط اینجوریه، کسی که خدا پشتشه اینجوریه، کارش خداییه، 100% برنده است. تمام وسایل دروغینشون رو بلعید. ساحرا هم خب متخصص بودن دیگه، فهمیدن کاری که حضرت موسی میکنه از جنس کار خودشون نیست، سحر نیست. در سوره طه کامل توضیح دادیم، مثل زمان حضرت ولیعصر وقتی امام زمان یه چشمه‌هایی در حوزه‌های مختلف علمی و تکنولوژی و مادی و معنوی و اینا میاد، همه متخصصای شرق و غرب عالم می‌بینن نه، اصلا بحث او دیگه یه بحث معمولی نیست دیگه، بحثش الهی خداییه. همه ایمان آوردن. آیه 46 و القی السحرة ساجدین، پس فورا همه ساحران به سجده افتادن، چون متخصص بودن. اگر کار حضرت موسی مثل خودشون سحر بود سری متوجه می‌شدن، چون متخصص بودن فهمیدن که نه، این کار با کار خودشون فرق داره، اساسی هم فرق داره و امرش یه امر الهی است، افتادن به سجده. آیه 47 قالوا آمنا برب العالمین، گفتند ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم. برای اینکه جای شک و شبهه هم نباشه که منظورشون فرعون نیست، چون فرعون ادعای ربوبیت داشت دیگه، در سوره نازعات داریم فرعون میگه انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت داشت. برای اینکه شک و شبهه برای کسی باقی نمونه که کدوم طرفی، آیه 48 گفتند رب موسی و هارون، نه فرعون که ادعای ربوبیت داره به دروغ، پروردگار موسی و هارون. آیه 49 قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، گفت آیا پیش از این که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید بدون اجازه من؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، که مسلما او بزرگ شماست، استاد شماست که به شما سحر آموخته، یعنی یه توطعه است بر علیه من. فرعون هم مثلا میخواست تو افکار عمومی جلو چش بقیه بود دیگه، کم نیاره اینجوری به دروغ، حالا خودش آورده. اونا هم گفتن ما پیروز بشیم پولی چیزی، این گفته اصلا میارم مقرب درگاه خودم میکنم، میارمتون تو قصر. این همه اتفاقات بینشون بوده به دروغ و نشون هم میده دیگه، انسان باطل، سیاست باز، سیاسی کار، هی به دروغ متوسل میشه، خودش نگه داره تو صحنه. فلسوف تعلمون، پس خواهید دانست، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، که دستها و پاهای شما را به عکس یکدیگر قطع میکنم، و لاصلبنکم اجمعین، و همه شما را به دار به صلیب میآویزم. آیه 50 قالوا لا زیر انا الی ربنا منقلبون، اونا هم گفتن مهم نیست، هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم. و آیه 51 انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، و همانا ما امیدواریم که پروردگارمان خطای ما را ببخشاید. ان کننا اول المؤمنین، چرا که ما نخستین ایمان آورندگان بودیم. یعنی ساحران فرعون تا چند لحظه قبل در خدمت نظام طاغوت، اونم اونجوری با اون طمع ورزی که داشتن، یهو ورق برگشت و اومدن سمت جبهه حق، که ما شاهد خواهیم بود ان شاءالله به زودی در زمان حضرت ولیعصر این اتفاق میفته. متخصصان شرق و غرب عالم وقتی میبینن یه چشمه های عظیمی در بحث علمی مادی و معنوی و اینا، علوم روز، علوم تجربی از امام زمان ما، تمام متخصصان عالم به سمت امام زمان ما میان و باعث میشن خیلی از انسان های دنیا هم آگاه بشن و بفهمن که دیگه حق چیه، باطل چیه. و این اتفاق هم خیلی طبیعی میفته. چرا؟ چون متخصصن و میدونن و زودتر از بقیه میفهمن فرق راستگو رو از دروغگو. تا همینجا که آیات حضرت موسی علیه السلام باز ادامه داره، داستان هایی است که خداوند متعال داره برای اهالی مکه تعریف میکنه که بگه ببینید یه همچین داستان هایی در قبل هم بوده، بعثت پیامبران، ارسال رسول، کسانی که در مقابل اونها گردن کشی و سرکشی و تکبر داشتن، تا برای شما عبرت بشه که عبرت هم نشد، و ان شاءالله برای ما عبرت بشه که بتونیم به نور این آیات به درجاتی برسیم که وقتی حقی به ما عرضه شد با کمال میل بپذیریم، که سودش رو در اون صورت خودمون خواهیم برد ان شاءالله. به نور این قرآن ما اون لحظه ای که اون صیحه آسمانی زده میشه که در آیه 4 این سوره اومد باشیم، و اون صحنه باشکوه و اون اتفاق نادر رو که در کل عالم خلقت نادره رو ان شاءالله مشاهده کنیم، و ان شاءالله یه جشن باشکوه برگزار کنیم. چون تو روایات اومده در غیبت نعمانی صفحه 144 از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، وقتی اون منادی ندا میده از آسمان، میفرماید الا ذالک یوم فیه سرور و ولد علی و شیعته، آگاه باشید که اون روز، روز سرور و شادی و جشن فرزندان علی علیه السلام و شیعیان او، و ان شاءالله باشیم و به فضل الهی این اتفاقات با شکوه رو ببینیم ان شاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای